از گچین که میگن این گنبدی بوده، حالا کلمه دیر، حالا جای عباده، حالا بله. کلمات در فارسی و عربی متفاوته، ولی خب الان نیست اون گنبد گچی، ولی گفته شده گنبد گچی بوده، محل عبادتی بوده اونجا که خب الان بقایای اون هست، ولی مسجد مال دوران اسلامیه و آتشکده که بوده مال زمان زرتشتیته، که نشون میده خب یک تا پرستی ما ایرانی ها رو و گرایش ما به ادیان ابراهیمی رو نشون میده و الان هم هنوز هست. تا زمان امین السلطان در زمان قاجار رونق داشته، بعد از اون که جاده تغییر میکنه، جاده رفت آمد رو به ویرانی میره، که خوشبختانه در حدود 20 سال اخیر دوباره در ثبت آثار ملی قرار میگیره و دوباره ما میتونیم اون رو ببینیم و میتونن دوستان برن مراجعه بکنن و سبک معماری صفوی، سبک معماری ساسانی و انواع قسمت‌های تاریخ رو اونجا ببینن.
بسیار عالی، چقدر توضیحات امیر صحابی خوب بود، من که خیلی استفاده کردم، ممنونم از امیر. از شما پرسیدیم که دلتون لک زده واسه سفر کردن به کجای کشور عزیزمون، البته بازم تاکید میکنم بعد از کرونا، دلیلش رو هم برای ما بنویسید. تعداد زیادی پیامک به دست ما رسیده، تکرار میکنم 3881، ضمن اینکه میتونید با ما تماس بگیرید 2265 2104.
چه کنی بکن، ولی از بر من سفر مکن، یا که تو می روی مرا وقت سفر خبر مکن، هرچه کنار می کنم گوش به من نمی کنی، یا که مرا ز دل ببر یا ز برم سفر
خیلی ممنون که همراه ما هستید تو فاصله ای که شما عزیزان شنونده موسیقی بودید. من با امیر در مورد این نکته مهم صحبت کردم. امیر جان، ما مرتب در مورد گردشگری مذهبی تو کشورمون صحبت میکنیم. میخوام اینجا مشهد رو فعلا فاکتور بگیریم چون داریم در مورد قم حرف میزنیم. چقدر در واقع ما به عنوان کشوری که صاحب حداقل میتونیم دو مکان خیلی مهم بین المللی از نظر مذهبی باشیم، یعنی هم قم هم مشهد، چقدر توی این گردشگری مذهبی توی شهر قم موفق بودیم؟ به دلیل این میگم که وقتی در مورد قم صحبت میکنیم، مردم جز حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شاید نکته بارز دیگه‌ای در مورد سفر به قم تو ذهنشون نیاد. حالا میخوام بگم وقتی که اینقدر بعد مذهبی شهر قم در منظر و نگاه مردم برجسته است، ازش چقدر تونستیم استفاده بکنیم؟
ببینید، ما در مورد این که قم رو در بسته های گردشگری و سفرها تعریف بکنیم، یه نکته اصلی داریم که قم میتونه یکی از جاهایی باشه که ما ببینیم. ببین، ما یه بسته گردشگری داریم که شامل کاشان هست، شامل قم هست، جاهای مذهبی رو دارم خدمتتون میگم.
درسته.
مثلا در آرام بیلگل فرزند حضرت علی بود، محمد هلال که معروف بود، در مشهد اردهال
درسته، بله،
محمد باقر بود که معروف بود، و زیارت قم، یک مثلث خیلی زیبایی که مسافت اینها به هم نزدیک به یک ساعته. انواع آب و هوای گرم سیری و سرسیری رو داری. یعنی ما اگه میخوایم در مورد گردشگری مذهبی صحبت کنیم، همیشه با ترکیب‌های متفاوتی رو کنار هم قرار بدیم که هم سیاحتی باشه و هم زیارتی باشه.
بله.
توجه به یک بود این جذابیت رو ایجاد نمی‌کنه که تبدیل به صنعت گردشگری بشه. پس ما باید خیلی حواسمون باشه که ترکیبی که انتخاب میکنیم، غذاها، آداب و رسومها، زبانها، مکانهای دیدنی، وچه تسمیه ها و روایتها باید گفته بشه. در مورد قم، خب در کنار این بافت مذهبی که شهر کاشان داره، شهر قم داره، میتونه یک ترکیب گردشگری خیلی خوبی رو قرار بده. نزدیک به فرودگاه حضرت امام خمینی هست، خب نزدیک به یک ساعت با فرودگاه فاصله شه. با کاشان یک ساعت فاصله شه. این ترکیب ترکیبی هست که تو گردشگری مذهبی میتونه کمک بکنه. زیرساخت هتلی رو داشته که هتل‌های خوبی در قم ایجاد شده. در مورد زیرساخت‌های دیگه‌ای که داشته، در زمینه حمل و نقل شهری تونستن بهتر عمل بکنن. اما ما باید طرح بنویسیم. الان مثلا در قم کار خیلی خوبی شده، مثل خانه یزدان پناه‌ها توجه شده به خانه‌های دوره قاجار خودشون که تبدیل به جایی شده که میتونید بازدید بکنید، بازسازی شده.
درسته.
یعنی نگاه شده که حتما هتل مهم نیست، مهم هویته، مهم فرهنگه، مهم سبک خانه سازی هاست. ببین مثلا ما در سبک خانه سازی
خونه ها فقط برای بازدید یا تبدیل به اقامتگاه
شده، رستوران شده و خب داره بیشتر شکل میگیره. در مورد تجار قدیمه،
نه، اتفاقی که مثلا در یزد افتاد اینجا هم داره تکرار،
ولی خب خیلی تخریب زیادی داشته، باف متفاوته، ولی خب کاملا از نظر شهری متفاوت شده. خب ولی نکته اینه که ما چرا سفر میکنیم؟ ما علاوه بر این که میریم زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها رو میبینیم، در مورد مسجد اعظم قم که خب کار زیبای مرحوم لرزاده هست به دستور آیت الله العظما بروجردی، خب صفحه قشنگی از معماریه. پس ما سفرهایی که طراحی میکنیم هم سیاحتی و هم زیارتیه. به قم میریم، مثلا در مورد خونه هایی که در زمان قاجار ساخته میشد، ما حجاب خانه ها رو گفتیم، نقش مذهب در طراحی و معماری. ما در کاشان هم داریم، مثلا وقتی که ورود به خانه میکنی، اون پیچ اول خانه شما نمیتونید داخل حیاط رو ببینید. اینها نکات ظریفیه که ما در تبدیل کردن یک مقصد گردشگری به جایی که افراد با هر گرایشی، با هر فکری، به عنوان یک جاذبه ببینن، خیلی اهمیت داره.
بسیار نکته مهمیه. پس در واقع امیر جان، اگر بخوام خلاصه بکنم فرمایشات شما رو، شما میفرمایید که ما ظرفیت بسیار بالایی داریم، اما طراحی مناسبی برای تبدیل این ظرفیت به صنعت گردشگری رو هنوز انجام ندادیم.
بله.
که میتونه حالا براش برنامه‌ریزی بشه. خیلی ازت ممنونم. چون میخوایم یه فاصله کوتاهی بگیریم و حتما به پیامک‌ها و تلفن‌های مردم هم برسیم، بگم که شما شنونده جوانگشت رادیو جوان هستید. جوانگشت رادیو جوان پنج شنبه ها و جمعه های هر هفته 6:40 تا 8 صبح. با ما و از طریق امواج رادیویی سفر کنید. ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. جوانگشت 88 رادیو جوان. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
من اونجایی که دلم خیلی لگ زده بعد از این بیماری منحوس دارم اینجا مثل بارگاه منور نورانی آقا امامرضا به می آرامش خاصی نمیده و امیدوارم بعد از این بیماری و پایان این بیماری منحوس قسمت همه بشه و همه بتونن سپاهبوسی آقا امامرضا به بارگاه ایشون مشرف بشن. با تشکر از شما جواد یادگاری هستم از تهران.
جواد عزیز خیلی ممنون و متشکرم از تماست. سعید از دماوند گفته دلم لک زده برای مشهد و زیارت آقا و سید محسن قریشی از تهران هم گفته که دلم لک زده برای اردبیل و دید و بازدید اقوام. اینم نکته خیلی مهمیه که خیلی ها هستن دلشون واسه خانواده و دوست و آشنا تنگ شده اما ترجیح میدن تو این شرایط فعلا سفر نکنن. ما نکته مهمی هم وجود داره البته که ما وقتی میگیم سفر نکنید بالاخره گردشگری هم صدمه بسیار زیادی دیده. حتما در روزهایی که ستاد ملی کرونا کمی با فروکش بیماری روبرو هست و میگه که امکان سفر طبق شیوه نامه ها وجود داره میشود سفر کرد، اما در زمانهایی که ستاد ملی کرونا تأکید داره که به هیچ عنوان اتفاق نیفته حتما رعایت بکنیم برای خودمون بهتر.
به نام خدا. سلام جوانگشت، خیلی دوستت داریم. آقا مهدی مفیدی عزیز، من و خانمم خانم آقا خانی جز خادم و خادمه های حضرت علی ابن موسر رضا توی شهر رضایی. یک ساله که دیگه آرزوی دیدار گنبد و بارگاه آقا به دلمون مونده. فقط باشه تلویزیون صحنه سرا رو که میبینی دلمون آب میشه. دلمون تنگ شده برای نوکری آقا توی صحنه سراش، خدمت کردن به زائراش، ولی دوست داریم که شر این ویروس منحوس کنده بشه و باز هم ما به سرنسرهای آقا میریم. خود آقا علی ابن مسترزا علیه السلام انشاءالله که حافظ همه مردم ایران باشه و دعاگوی همه شما هم هست و تسلیت میگم امروز روز شهادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها را به همه مردم ایران، غلام علی قاضی شهرز از دیار سردار بزرگ خیبر، شهید آت محمد راهی به امت یا علی.
خیلی ممنونم آقای قاضی شهرزا. حالا که دلتون شکست و اینجوری دلتنگ شدید و بغض کردین حتما دعاگوی ما هم باشید. ابوالفضل عزیز هم گفته دلم لک زده واسه حرم امام رضا، اونم با خانواده. رضا از مارلیک هم گفته دلم لک زده برای آغوش مادرم، یک ساله که بغلش نکردم. خدا انشالله سایه ایشون رو بر سر شما مستدام نگه داره تا بتونید بعد از گذر کردن از این بیماری سخت حتما یه دل سیر روی ماهشون رو ببینید و ایشون رو در آغوش بگیرید.
جناب سید مهدی مفیدی، ما همه سال برنامه‌مون این بود که روز وفات حضرت فاطمه معصومه می‌رفتیم قم و واقعا امسال که نمیتونیم بیایم و نیستیم قم، دلمون لک زده و منتظریم که زودتر کرونا از بین بره و انشالله به پابوس خانم فاطمه معصومه بیایم. از همتونم التماس دعا دارم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود جوانگشت، دوست دارم.
خیلی ممنونم از تماس شما، انشالله که هرچه زودتر به آرزوتون برسید. مهران سلیمانی از اهواز که گفته که درود سید جان، خیلی دلم میخواد برم دژ ممدلی خان دزفول چون طبیعت بکر و چشم نوازی داره. مهران سلیمانی جز طبیعت گردان و گردشگران بسیار خوب و حرفه‌ای هستش که عکسای خیلی زیبایی هم برای صفحه جوانگش فرستاده. باز تاکید میکنم با آدرس جوانگش 88 رادیو جوان که ما هم ازش استفاده میکنیم، پویش عکس و فیلم ما هست. دوستی گفتند که منم از کادر درمان هستم و دلم لک زده برای مسافرت و بعد با یه فاصله ای نوشتن خسته شدم. اولا که خدا قوت، واقعا حق دارید که خسته باشید، انقدر که در طول این یک سالی که ما با کرونا درگیر هستیم شما عجیب غریب زندگیتون دستخوش تغییر شده. خدا حفظتون بکنه و امیدوارم ما هم بتونیم بهتون در حد وزارت خودمون کمک کنیم.
دلم لک زده که کرونا انشاءالله تمام بشه برم یک روستایی در منطقه کاشمر استان خراسان. سال گذشته ما مسیر رد میشدیم وارد یه روستایی شدیم، اینقدر انسانهای با محبت و با معرفتی بودن که در قلب ما نشستن. واقعتش همیشه دوست دارم اون روستا رو برم نزدیک، ارادت خاصی بیشان دارم. با تشکر، منصور سبزپور از بندر.
خب قبل از اینکه پیامک بعدی رو بخونم از تلفن اول تشکر بکنم. دوم اینکه ما تعداد خیلی زیادی پیامک داشتیم و داریم که اشاره میکنم به حرم مطهر امام رضا علیه السلام و همچنین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. اما از اونجایی که تکرار پشت سر هم این پیامک های یک شکل ممکنه که باعث بشه شنونده ها در واقع بگن که خب آقا پیامک های دیگه شکل هم همه هست، ما دیگه از خوندن بعضی از اونها امتناع میکنیم، ولی ممنونیم از ارسال پیامکتون. عباس بهزادی از نهاوند گفته که امیدوارم این شرایط تموم بشه تا بتونم برم سر خاک پدر بزرگ و مادر بزرگم. آخه فکر کنم خیلی همون اتفاق برام افتاده، یعنی چند هفته هم هست که منم عجیب دلم تنگ شده سر خاک پدرم برم، ولی خب نمیشه متاسفانه. از راه دور باید سلام بکنیم و براشون فاتحه بخونیم، ان شاءالله روحشون قرین آرامش باشه. دوستی گفتن سلام، من دلم لک زده برای خونه خودم چون راننده جاده‌ام، همین تو جاده ها اما به خونه نمیرسن. امیدوارم شما هم به خونتون برسید. خب یوسف دهقان از مشهد گفته که دوست دارم به استودیوی شما سفر کنم تا روی ماه شما رو ببینم. اولا که ما هم دوست داریم که واقعا یه فضایی باشه، شما مخاطبای جان دل تشریف بیارید. قدیم رادیو این شکلی بود، خیلی داشتیم، هنوز هم برنامه های خیلی کم هستن که این کارو میکنن. توی مثلا ساختمان شهدای رادیو یا پیشتر در ارک ما داشتیم فضاهایی که مخاطبا می اومدن می شستن و چشم تو چشم گوینده ها اجرا می کردن و مخاطبا لذتشو می بردن. امیدوارم واقعا اون فضا رو بتونیم مجدد توی رادیو زنده بکنیم، چون ما هم دوست داریم شما رو از نزدیک ببینیم. اتفاق سعادتی برای ماست حتما. ممنونم از لطفتون.
با توجه به اینکه ایام نوروز ما خیلی دوست داشتیم که به استان کرمان سفر کنیم و خدمت مزار سردار سلیمانی برسیم و نشد، بعد از گذشت 8 ماه از سال من دلم برای سفر به کرمان خیلی لک زده. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم جوانگشت، دوست دارم، صبحتون آرام.
خب خیلی هم خوب که خانم ملیحه چراغی که خودشون از قم هستند و اهل قم، حسن ختام این بخش از پیامک‌ها و تلفن‌های ما بودن. خیلی متشکرم، ممنونم از لطفتون. البته همچنان ما پیامک داریم، اما از اونجایی که امیر صحابی عزیز اینجاست و در مورد قم حرف‌های شنیدنی فراوان داره، اجازه بدید که گفتگومون رو ادامه بدیم. بازم میرسیم به پیامک‌ها. سوالمون اینه دلتون لک زده واسه رفتن به کجا بعد کرونا و علت این دلتنگیه چیه؟ میدونم خیلی ها هم پیامک دادن، حالا ما چند تا رو به عنوان نمونه خوندیم، مشهد و همچنین قم به عنوان شهرهای زیارتی جز گزینه‌های اول خیلی از شماها بوده. یعنی حتی مثلا کسی که نوشته دوست دارم روستای فلانجا برم، قبلش نوشته اول مشهد بعد اون روستا، اما خب ما به خاطر تکرار مکرر دیگه اونها رو نخوندیم. خب امین جان در خدمت شما هستیم. میدونم که قم، حالا یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه مقدار ماجرا رو ببریم سمت طعم‌ها و در مورد خوراکی‌های خاص قم صحبت بکنیم، چون قم مثلا معروف به سوهانش، همین تو خیابونا که شما میری پشت سر هم مغازه‌های مختلف رو می‌بینی که اینا دارن سوهان می‌فروشن. البته تشخیص اصل از فرعش هم نکته خیلی خاص و مهمی و بسیار هم سخت، چون همه دیگه شدن برادران، یعنی برادران
هم نام هم هستن.
و اینکه اصلا ثابت کنیم اینا واقعا برادر اونا هستن یا نیستن احتیاج به شناسنامه و تحقیقات صفحه احوالی داره. ولی خب حالا به هر ترتیب در مورد خوراکیاش صحبت بکنیم. خب میدونم اونا هم قدمت تاریخی داره. آره. شاه میخورده بعد میگفته به به چه چیز خوشمزه تبلیغ میکرده.
یه چیز جالبی که اتفاق افتاد، خب ثبت میراث ناملموس ماست که داره انجام میشه. خب الان قومی که غذاهایی که از چیزهایی هست که جزء میراثی هست که بنا نیست. این تو اتفاق
یعنی غذاها هم جزء ناملموسه، چون طبیعتا آدم فکر کنه غذا رو میتونیم لمس کنیم
بخوریم. آره. خب بناست،
متوجه
شد. خیلی کار خوبی شد، همه افراد میان تحقیق میکنن در مورد پیشینه اون و اونو ثبتش میکنن.
بله.
یکی از غذاهایی که ثبت شده یه آبگوشت با کلم و گیاه قنوبید اصطلاحا، تازم دو سال اخیر ثبت. بله. شده یه غذای آبگوشتی خیلی خوبه در قم که میتونید میل بکنی. و خب آبگوش کلم قنوبید قم یکی از اون چیزایی که میتونی اونجا سفارش بدی. حالا درست. اونجا کلجوشای خاص خودش رو اونجا داره،
یعنی فرق میکنه با کلجوش که ما تو تهران
متفاوته. طعم اونجا طعم‌هایی هست که اونجا بر اساس فرهنگ خودش داده، یه جور کوفته قومی هست که اونجا داره، کوفته های متفاوتیه که
عجب. من فکر میکنم ما فقط کوفته تبریزی داریم، کوفته قومی هم داریم.
آره مثلا با برنج محلی، یه ذره شنبلیله است، چیزای مختلفی که هست، گوشت خاصی داره، یه ذره باقلا ما خارانی ها کاشانی ها داره، طعم متفاوت، طعم ترشمزه ذره میزنه، ولی خب خیلی غذای خوشمزه ایه. بعد خب به قول معروف همون سوهانی که شما گفتین همون داستان تاریخی داره که زمان سفر، خب بهش میگن حلوای قومی،
حلوای
حالا نرم تر باشه، حالا ذره ما سفترش رو میل میکنیم برای چای، وقتی تازه باشه مثل حلوا مانند و خیلی تازه است، زمانی که مظفرالدین شاه اومده به قم و این حلوای قمی رو برای شاه قاجار بردن و خورده، گفته مانند یک سوهان غذای من رو هضم کرد و به قول معروف استفاده کردم، این سوهان روی این مون و خب غذای شاهانه. خب اون زمان به خاطر که برند بکنن، اصطلاح امروزی ها، خب وقتی اینو شاه پسندیده خب مردم هم
آن، پس این اسم از اونجا میاد.
یکی از وجه تسمیه های کلمه سوهان گفته خب مثل سوهان این غذای من هست شد زمان مظفرالدین شاه گفتن و خب این اتفاق افتاد.
الان هم حالا عذرخواهی میکنم میونه فرمایشات دمی جان، خیلی ها وقتی که سفر میرن به قم میتونن از نزدیک توی بعضی از این فروشگاه ها اصلا طریقه درست کردن سوهان رو ببینن، مراحل مختلفش رو. استقبال خیلی خوبی هم شده، مخصوصا جاهایی که حالا میگم قبل از این کرونا من خودم یه سفری که به قم داشتم دیدم مثلا صف کشیده بودم برای سوهان یه فروشگاه خاصی و توی این صف مردم معمولا خب خسته میشن، ولی اینجا خستگی وجود نداشت. اتفاقا اونایی که توی صف عقب تر بودن لذت بیشتری میبردن، چون در حین اینکه کم کم میرفتن جلو داشتن مراحل پخت این سوهان رو هم تماشا میکردن و خودش جذابیت خاصی داشت.
یه نکته جالبی که گفتیم در مورد قم، انواع قومیت ها رو داره، فارس ها رو داره، ترک ها رو داره، لور ها رو داره، پس هر قومیتی هر جای فرهنگ خودش رو میاره، نوع غذای خودش رو میاره و عجب. حتی گفتیم از پاکستان، از کشورهای مثل عراق و کشورهای دیگه هم اونجا ساکن هستن، طلبه هستن. خب مطمئنا اونها هم که در طول تاریخ اومدن و میان روی فرهنگ تاثیر میذارن، پس با ترکیب متفاوتی از این فرهنگ ها هم اونجا طرف هستیم. مثلا اونهایی که از تبریز اومده غذای خود تبریزش رو، از لرستان اومده از غذای خودش آورده. این نکته هم وجود داره که اینها هم هست. در مورد زبان هم که بیشتر زبان فارسی ولی لهجه قومیه.
این نکته مهمی بود چون بهش اشاره کردی دوستان، مردم هم بدونن. شاید خیلی ها بگن آقا قم اینقدر به تهران نزدیکه پس چرا اینقدر تفاوت لهجه داره؟ امیر نکته مهمی رو گفت که دوستان مردم هم بشنون.
خب تهران پایتخت ها اثر میذارن روی قسمت های مختلف. خب بیشتر ما لهجه ها رو داریم، مثلا اصفهانی، کاشانی یا قومی لهجه است، یعنی فارسی درسته. رو به زبان لهجه خودشون لهجه خودشون مگر واژه های متفاوتی رو بیان نمی کنه. خب تهران هم به دلیلی که پایتخت شد، خب زمان آقا محمد خان قاجار تقریبا اهمیت پیدا کرد، از قزوین پایتخت اومد به سمت تهران. خب مطمئنا قم بیشتر تاثیر میذاره به عنوان قدمتی که در طول تاریخ داره و تهران خب کمتره تو این 200 300 سال اخیر تونسته،
یعنی اگه قرار بوده تاثیری هم باشه و تهرانی ها آره بله. از قم تاثیر میگرفتن
و خب شهرهای مثل تهران و شهر مثل قم مهاجر پذیرن. این نکته وجود داره که انواع فرهنگ ها رو خودش میپذیره. حالا شاید جالب باشه، قم میشه گفت تنها کلان شهری هست که آلودگی هوا نداره.
واقعا
چیزی که الانش وجود داره به نسبت شهرهای دیگه که برای اینکه متعدد تهران باش دست و پنجه نرم میکنیم هوای بسیار خوبی رو داره.
چه جالب،
بالای 1 میلیون خب جمعیتی هست که در قم زندگی میکنه، یعنی شهر پرتراکمی هست.
درسته،
این هم وجود داره و ویژگی جالبی داره. خب به خاطر اون دسترسی اتوبانی که داره و خب فرودگاه قم هست و چیزهای دیگه، جای جذابی هست برای زندگی کردن.
کلن برای ما ایرانی ها خاصه در دوره معاصر قم بسیار شهر مهمی بوده، با اینکه شهر بسیار کوچیکیه اما اتفاقات و رخدادهای خاصه سیاسی و مذهبی در شهر قم روی زندگی تک تک ماها تأثیر داشته. یعنی شما از همون ابتدای انقلاب هم که نگاه بکنید، لحظه که حضرت امام وارد میشن بعد از سالها دوری از وطن، اصلا صحبت سر این بوده که حضرت امام تهران باشن یا ایشون برگردن در قم، این نکته بوده. حتی زمانی که مجلس خبرگان انتخابی انجام میده مبنی بر قائم مقامی، باز قم تبدیل به یه مرکزی میشه که خیلی اتفاقات سیاسی داره توش میفته و حوزه علمیه قم به عنوان صادر کننده سفیران اسلامی که از کشورهای دیگه همونطور که امیر عزیز گفت از کشورهای اسلامی میان، حتی خارجی ها و اروپایی هایی که به اسلام گرایش پیدا کردن میان اینجا درس حوزه میگیرن و میرن میشن مبلغ اسلامی تو کشور. بنابراین قم واقعا چه از نظر سیاسی چه از نظر مذهبی نه تنها برای ایران برای دنیا یک تعریف متفاوت و خاصی داره و این واجب میکنه ملزم میکنه ما رو که خیلی بیشتر قم رو بشناسیم و در موردش اطلاعات بیشتری داشته باشیم. اما اجازه بدید که بریم به سراغ بخش بعدی، خانم شهره احمدوند که تماس میگیرن با شهرهای مختلف، گفتگوی هم داشتن با دوستانی که گفتگوشون حتما شنیدنی خواهد.
آقای عریس، میخوام بپرسم ازتون که کلا از کدوم مسیر با میخوایم مثلا کسی که بخواد بیاد قم، حالا نه تو این شرایط کرونا، اگه بخواد مثلا میخواد سمت قم بیاد از تهران، از کدوم مسیر ما باید بیایم؟
همون مسیر اصلی اتوبانی که برای مثلا تهران به قم هست.
بله.
یکی اون یکی هم مسیر جاده قدیم که اصلا میگم کامین ها تردادن تو اونجا، ولی هم اتوبان بهتر مسیری که میشه اونجا.
درسته. اگه میخوام مثلا یه نیم روز یک روزی توی قم باشیم، شما کجا رو پیشنهاد میکنین که مثلا تو همون زمانی که هستیم چند جا رو بتونیم ببینیم؟
بستگی به نوع ذائقه شما داره، ولی به طور کلی قم
طبیعت که نداره مثلا میشه تاریخی
که داره طبیعت داره خیلی هم زیاد و خود من هم به عنوان کارشناس سطح ملی میراث طبیعی نزدیک به 17 اثر استان رو سطح ملی رسوندیم و سال قم سال 98 به لحاظ ثبت ملی میراث طبیعی که کشور رتبه دوم دست آورد و اتفاقا قم هم به لحاظ بسیار اون فرآیندهای تکتونیکی که استان داشته سرزمین قم و انواع اقسام لندفرم ها رو ما تو اونجا داریم، رخنمون های سازند قم که در قالب کره دو برادران تو اونجا میشه که از آثار ثبت شده من این هست، گنبد نمکی داریم که بسیار پدیده ارزشمندیه و یکی از گنبدهای نمکی خاص و یونیک کشور محسوب میشه که اگر پرونده سطح جهانی گنبد